بسم الله الرحمن الرحیم. بخش مبدأ کتاب مبدأ و معاد ملا صدرا صفحه 257 سطر اول. المقالة الثالثه فی افعاله و الکلام فیها یشتمل علی مقدمه و فصول. کتاب همونطور که توجه دارید به دو بخش مبدأ و معاد تقسیم شده، در دو فن بحث میکنه، یکی فن مبدأ، یکی هم فن معاد. در بخش مبدأ سه مقاله داریم، یک مقاله در مورد خداوند اثباتش و وجودش، مقاله دوم درباره اوصاف اوست، مقاله سوم که الان میخوام شروع کنیم درباره افعال اوست. در این مقاله سوم ایشون یه مقدمه ذکر میکنه و چندین فصل. مقدمه در مقدمه موجود رو تقسیم میکنه به اقسامی تا درباره اون موجود متحرک بحث کنه، چون یکی از اقسام موجود موجود متحرکه و ایشون درباره موجود متحرک مبحث مفصلی داره. از همین موجود متحرک شروع میکنه که جسمه، بعد حرکت دورانی افلاک مطرح میشه، بحث درباره افلاک شروع میشه، بعد این حرکت افلاک به خاطر تشبه به عقول، بحث موجوداتی که عبارت از عقولن مطرح میشه، افعال خداوند منحصر در همین هاست، یعنی عقول و نفوس و اجسام. اینا تقسیماتی هستن که برای افعال خداوند واقع شده و ایشون در این بخش هم در عقول بحث میکنه، هم درباره نفوس، هم درباره اجسام. اما به این اعتبار که فعل خدا هستند، به این اعتبار که ربط به خدا و معلول خدا هستند، این که حالا جسم از چی تشکیل شده، مجرد مادی اجزا استقرار داره یا اینکه ماده و صورت داره، اینا اینجا بحث نمیشه چون ربطی به بحث مبدأ نداره، اینا با توی طبیعت بحثش. اینجا بحث ایشون در مورد این سه نوع موجود یعنی عقل، نفس و جسم است، به این اعتبار که فعل خدا هستند. موجودات رو ایشون به سه تقسیم میکنه. در یک تقسیم، در دو تقسیم مقسم موجوده، در تقسیم سوم مقسم جسمه، یعنی از بین موجودات فقط به موجودی که جسم هست میپردازه و او تقسیم میکنه. پس مقسم در دو قسم عامه، در یک قسم خاص. سه تا تقسیم بیشتر در این مقدمه ذکر نمی کنه. تقسیم اول اینه که موجود تقسیم می شود به لحاظ تأثیرگذاری به سه قسم. بعضی موجودات فقط تأثیرگذارند، تأثیرپذیر نیستند، ما از اونها تعبیر می کنیم به عقول. بعضی ها فقط تأثیرپذیرند، تأثیرگذار نیستند، از اونها تعبیر می کنیم به اجسام. بعضی ها از مافوقشون که عقل تأثیر می پذیرند، در مادونشون که جسم تأثیر می کنند، از اونها تعبیر می کنیم به نفوس و صورت. پس به لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری موجود به سه قسم تقسیم میشه، یکی عقل، یکی نفس و یکی هم جسم، که عقل فقط تأثیرگذاره و جسم فقط تأثیرپذیره. این وسطی که نفس و صورت طبیعی است، هم از بالا تأثیر میپذیره، هم در پایین تأثیر میگذاره.
ببخشید، مقصود از صورت چی؟
من همه توضیح میدم. جس رو ایشون اما هو جسمون مطرح میکنه و به این لحاظ میگه منفعله. اما اگر ما به ما هو جسمون ملاحظه نکنیم جسم رو، بلکه به ما هو نوع من الجسم ملاحظهش کنیم، این هم تاثیرگذار هم تاثیرپذیر، یعنی جزء قسم دوم میشه یا مشتمل بر قسم دوم میشه. توضیح مطلب اینه که جسم به ما هو جسمون مرکب است از دو چیز، یکی هیولا، یکی صورت جسمیه. بیش از این دو جز نداره. اگر هیولا با صورت جسمی مرکب بشه، به ترکیب اتحادی هم مرکب میشند، جسم درست میشه، بدون این که ما به نوع جسم توجه داشته باشیم. این بدن، بدن انسانه یا بدن درخته یا بدن فرسه، به اینا کاری نداریم. فقط این جسم، اون یکم جسمه، به نوعش کاری نداشته باشیم، مرکب است از هیولا که پذیرنده است و صورت جسمیه که هیولای پذیرنده رو و قوه رو بالفعل میکنه. صورت جسمیه همون قابل ابعاد ثلاثه است، نه قابلیت. قابل ابعاد ثلاثه میشه صورت جسمیه. صورت جسمیه حالت جوهری داره و ما بهش میگیم جسم طبیعی. این صورت جسمیه وقتی با هیولا متحد میشه جسم طبیعی میسازه. بعد این جسم طبیعی هیچ وقت از عرضی به نام جسم تعلیمی خالی نیست. جسم تعلیمی عرض لازم این جسمه، عرض مفارق نیست، عرض لازمه که هیچ وقت از او جدا نمیشه. جسم تعلیمی کارش اینه که تعیین میکنه جسم طبیعی رو، یعنی اندازه خاصی برای جسم طبیعی درست میکنه. این موم چه مربع باشه چه مدور باشه جسم طبیعی است، ولی وقتی که یه اندازه خاصی بهش داده میشه گفته میشه که این جسم تعلیمی هم همراهشه. جسم تعلیمی همون حج، در هندسه بهش حج میگن، در طبیعیات بهش میگن جسم تعلیمی، در ریاضیات هم جسم تعلیمی گفته میشه، ولی اسم دیگرش حجمه. شما هر جسمی رو ملاحظه میکنید دارای حجمه، اما حجمش نامعینه، به توسط اون عرض معین میشه. صورت جسمیه در همه اجسام یکسانه، همونطور که هیولا در همه اجسام مشترکه، صورت جسمی هم بر همه اجسام یکسانه و مشترکه. تفاوتی بین این جسم و اون جسم در قابلیت ابعاد ثلاثه نیست، همشون قابل ابعاد ثلاثن، یعنی همه دارای طول و عرض و عمقند. این طول چقدره، اون عرض چقدره، اون عمق چقدره، یا این مجموعه چقدره، این یه وسیله جسمی که عرضه است تعیین می شود. اون صورت جسمی جوهره، این حجم عرضه، این عرض رابطهش با اون صورت جسمی رابطه معین با مطلقه، که حجم تعیین صورت جسمی مطلقه. این دوتا هیچ وقت هم از هم جدا نمی شن، لذا شما هیچگاه صورت جسمی مطلق ندارید، چون همیشه حجم خاصی بر این صورت جسمی عارضه که این صورت جسمی رو معین میکنه. پس حالا ایشون میفرماد که ما به هیولا و صورت جسمی کار داریم، اون عرضش هم حتما همراه شدی که البته عرض رو ذکر نمی کنه، ولی عرض هم منظور هست، اون عرض لازم. بعد این اجسام هر کدوم داره صورت نوعی هم هستند، صورت نوعی هم از جواهریست که در اجسام حاصله و مقوم جسمه، اما نه مقوم جسم مطلق، بلکه مقوم نوعی از جسم. مثلا نوعی از جسم که جسم انسانه به توسط صورت انسانی نوعیت پیدا میکنه. اون یکی که بدن یه درخته به توسط صورت نوعی یه درخت تعین پیدا میکنه و نوعیت پیدا میکنه. پس جسمی که در خارج داریم مرکب از سه چیزه، مرکب از سه جوهره، هیولا، صورت جسمی، صورت نوعیه. منتها ما الان جسم رو به ما هو جسمون ملاحظه میکنیم، نه به ما هو نوع من الجسم، چون به ما هو جسم ملاحظه میکنیم دیگه صورت نوعیش رو دخالت نمیدیم. این چنین جسمی که مرکب است از هیولا و صورت جسمیه که البته اون حجم رو هم که عرض لازم حتما همراه داره، این چنین جسمی فقط منفعله. اما اگه صورت نوعیت درست کنید، صورت نوعیت در جسم تأثیر میذاره، دیگه جسم از حالت انفعال، مجموعه از حالت انفعال در میاد. یعنی اگر هیولا داشته باشید، صورت جسمی داشته باشید، صورت نوعیت داشته باشید، این مجموعه فقط منفعل نیست، هم منفعل به لحاظ جسم بودن، هم تأثیر گذاره به لحاظ اون صورت نوعیه، چون صورت نوعیه آثار داره. ایشون چون میخواد جسم رو منفعل خالی حساب کنه، دیگه درش تأثیر قائل نباشه، فقط تأثیر قائل باشه، قید میکنه جسم به ما هو جسمان، یعنی فقط هیولا و صورت جسمی، صورت نوعیه رو دخالت نمیده. وقت صورت نوعیه خودش یه موجود جدا به حساب میاد، یعنی عقل جدا میکنه جسم ما و جسمان جدا میکنه، صورت نوعیه هم یه عبر سوم میگه. صورت نوعیه چیه؟ صورت نوعیه در بساط مثل آب و خاک و هوا و آتش که اینا بساط عنصری هستند، صورت نوعیه همون طبیعتشونه. وقتی میگیم طبیعت این جسم یعنی صورت نوعیش. در فلک هم که بسیطه، صورت نوعیش طبیعتشه، منتها در فلک تبدیل به طبیعت نمی کنی. طبیعت مخصوص عنصره، در فلک تعبیر میکنیم به تبع یا طبع. اونجا که ما میخواییم عبارت جامع بیاریم که شامل عنصر و فلک هر دو بشه، تعبیر میکنیم به تبع یا طبع. اما اونجایی که میخوام عبارت خاص بیاریم که مربوط بشه به عنصر، تعبیر میکنیم به طبیعت. صورت نوعیه در همه جا در بساط طبیعته، یعنی چه بگیم طبیعت چه بگیم صورت نوعی فرق نمی‌کنه. اما در مرکبات صورت نوعیه طبیعت نیست، بلکه طبیعت ابزاری از ابزار این صورت نوعی است. مثلا در معدن صورت نوعی صورت معدنیه، اینو بهش طبیعت نمیگند. در نبات صورت نوعی اون نفسه، در حیوان صورت نوعی نفس حیوانی است، در انسان صورت نوعی نفس انسانی است، که یکی از ابزار و قوای نفس انسانی طبیعت، یکی از ابزار و قوای نفس حیوانی یا نباتی یا مدنی طبیعت. البته حالا درباره نفس مدنی اشتباه گفتم، نفس مدنی صورت مدنی، چون به مدن نفس اطلاق نمیشه، صورت اطلاق میشه. یک ممکنه در نفس، در صورت مدنی بگید همون طبیعت، ولی ابن سینا در اول سهولکیان شفا این توضیحاتی که از میکنه مال اونجاست، در اولش توضیح میده، میگه اگر جسمتون بسیط باشه صورت نوعی همون طبیعته، اگر جسم مرکب باشه دیگه تفاوت نمیذاره بین جسم مدنی و بدن انسان، همه رو چه نبات باشه چه معدن باشه چه حیوان باشه چه انسان، میگه این صورت نوعی طبیعت نیست، بلکه طبیعت قوه ای از قوای این صورت نوعی است، صدر میگه مرتبه ای از مراتب این صورت نوعی است. پس نتیجه این شد که در اجسام بسیطه صورت نوعی داریم، در اجسام مرکب صورت نوعی داریم. وقت صورت نوعی در اجسام مرکب از معدن که برید بالا نفس نامیده میشه، در معدن صورت نامیده میشه، نفس گفته نمیشه، اما در نبات و حیوان و انسان نفس گفته میشه. وقت قسم سومه که صد را گفته تو اینجا ظاهر میشه. قسم سوم عبارت بود از صورت نوعیه و نفس. این صورت نویه و نفس اصلا در صورت نویه اگر چند کاره باشه بهش میگن نفس، یک کاره باشه بهش میگن صورت. در معدن یک کار بیشتر انجام نمیده، مرکب رو از تفرق حفظ میکنه. همین چون معدن عبارت از یک مرکب عنصری که از چهار تا عنصر متضاد ساخته شده، این چهار تا عنصر تمایل به جدا شدن از هم دارن چون کیفیتشون ناسازگاره، حاضر نیستن با هم جمع بشن. خداوند یه صورتی بر این چهار تا عنصر مرکب شده افاضه میکنه که اون صورت مرکب رو از تفرق حفظ کنه. وقتی اون صورت رو بگیره، این مرکب به سمت متلاشی شدن میره. در وقت مرگ که نفس ما با تمام مراتبش از جمله اون صورت معدنیش از این بدن گرفته میشه، بدن متلاشی میشه. چون اون صورت معدنی که حافظ مرکب علی تفرق بود گرفته شده و دیگه حافظی برای این مرکب نیست، مرکب به سمت متلاشی شدن میره.
اون توی مرکب معدنی ما با یه جور حرکت، یعنی ترکیب اتحادیه،
ترکیب بین هیولا و صورت اتحادیه،
ترکیب بین اجزای اون صورت معدنی،
ترکیب تامه به منه که با فعل انفعال درست میشه. ترکیب دو جوره، ترکیب ناقص این که فعل انفعال نیست، آبو میریزیم رو خاک گل میشه، یه ترکیب ناقصه، فعل انفعال هم توش نیست. اما ترکیب تام کار خداست، کار ما نیست. ترکیب تام جسم میسازه، یا سنگ یا عقیقه که اینا میشن صورت داره، صورت مدنی، یا تنه درخته که داره نفس نباتیه، یا بدن انسان حیوان. این ترکیبات تام در اختیار خداست، ولی ترکیب ناقص هم شما میتونید بسازید.
خب مقصود از ترکیب تام هم ترکیب اتحادیه،
ترکیبی که با فعل انفعال درست میشه،
یعنی با حرکت جوهری استدادی درست میشه.
اینه نمیگن ترکیب اتحادی، میگن ترکیب حقیقی. این از اون یعنی تعبیر به اتحادی نمی کنن.
ترکیب پنج رو
چهار تا عنصر با هم ترکیب میشن، یک نوع جدید میسازن با آثار جدید، این میشه ترکیب حقیقی. نمیگن اتحادی. اتحادی و انضمامی اینه که در ترکیب اتحادی شرط می شود که یکی از دو جزء مرکب الفعل باشد، دیگری بالقوه باشد، به طوری که اینا به هم محتاج باشند. ترکیب اتحادی می سازن، مثل ماده که بالقوه است و صورت که بالفعله، این دو تا ترکیب اتحادی می سازن. ولی در وقتی که چند چیز همشون بالفعل باشن، آب بالفعله، هوا بالفعله، خاک، نار، همین چهارتا بالفعلن، همشون خودشون جسمن دیگه، پس به حالت فعلیت دارن، هیچ کنون قوه نیستن. اینا وقتی میان با هم ترکیب میشن، ترکیب اتحادی روش نمی کنن. انضمام هست، ولی انضمامی که حاصلش میشود یک مرکب حقیقی.
بعضی اساتید اینو تصریح کرده بودن که تو همین تبدیل از عنصری به معدنی هم ما حرکت جوهری اشتدادی داریم، ترکیب حقیقیه، و ترکیب حقیقی به دو قسم تقسیم میشه، به انضمامی و اتحادی، و همین هم حساب میکنه ترکیب حقیقی اتحادی که از عنصری آمده شده معدنی. حالا مایزش اینه که الان شما قائلین که توی معدنی ما واقعا اونجا یک شیء داریم، یک وحدت عینی داریم.
نه، اون اختلافیه. ببینید، گروهی معتقدن که وقتی که این چهار تا عنصر با هم ترکیب میشن و صورت جدیدی بهشون افاضه میشه، اون صورت قبلی محو میشن. یعنی شما یک ماده دارید، ماده ثانیه و یک صورت، یک ماده و یک صورت، و اون ماده با این صورت ترکیب اتحادی درست میکنه. گروهی معتقدن که اون چهار تا عنصر باقی میمونن،
باقی قماش
محو نمیشن، باقی میمونن، منتها میرن در حال کمون. این صورت معدنی جدید میاد غالب میشه بر اون چهار تا صورت. اون چهار تا صورت فعل خودشون رو دیگه انجام نمیدن، بلکه فعل این صورت پنجم تحمیل میشه بر اونها، اونها کامل میشن و این ظاهر میشه. پس بعضی هم معتقدن اون چهار تا صورت عنصری محو میشن، بعضی هم معتقدن که محو نمیشن، کامل میشن، ولی هر دو معتقدن که کار دست این صورت پنجمی است.
الان اینی که شما شرح فرمودین همین نظر دومه دیگه، ظاهر نظر صدرا همینه دیگه.
نظر صدرا اینی که کامل
در کمون هستن معنی این صورت خیلی که همه رو داره.
بله این چهار تا عنصر کامل میشن. بله. اون صورت مدنی فعال میشه.
ولی در این حال شما اینو ترکیب اتحادی نمیدونید.
چرا؟ بین ماده و صورت ترکیب اتحادی است.
بین
عناصر نه، ترکیب اتحادی است. چهار تا عنصر که با هم ترکیب میشن نمیتونن ترکیب اتحادی درست کنن. چون همشون بالقوه. در ترکیب اتحادی یکیش باید بالقوه باشه. ماده و صورت، جنس و فصل، اینا ترکیب اتحادی دارن. اما دو تا جسم با هم ترکیب انضمامی دارن. شما اگر ترکیب بین این ماده‌ای که مرکب از چهار تا عنصره و اون صورت پنجم رو حساب کنید اتحادیه، اما اگه ترکیب بین خود این عناصر حساب کنید اتحادی نیست، چون قانون ترکیب اتحادی اینی که باید یکیش بالقوه باشه. خب پس روشن شد که صورت مدنی یک کار بیشتر انجام نمیده و اون حفظ المرکبن اتفاق بود، چون یک کار بیشتر انجام نمیده بهش صورت میگن. اگر صورت نوعیه دو کار و بیشتر انجام بده بهش نفس میگن. مثلا صورت نباتی علاوه بر این که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه، سه تا کار دیگه هم انجام میده: تغذیه، تنمیه، تولید. به این جد بهش نفس میگن. نفس حیوانی علاوه بر این چهار تا کار حس و حرکت بالقدر هم داره، حسابش نفس میزن. نفس انسانی علاوه بر اون پنج تا کار، کار شیشون که تعقله داره، نفس گفته میشه. از نبات به بالا چون صورت نوعی چند کاره میشه بهش گفته میشه بعد نفس. اما در معدن چون صورت نوعی یک کار است بهش گفته میشه صورت، دیگه بهش نفس نمیشه. پس روشن شد این صورت طبیعت ابزار صورت نوعی شد، طبیعت ابزار صورت نوعی شد و صورت نوعی چند قسم شد؟ چهار قسم شد. حالا صورت نوعی فلک هم داریم، اونم جداست، اگه اونم میخوام حساب کنیم میشه پنج تا. یکی صورت مدنی، یکی نفس نباتی، یکی نفس حیوانی، یکی نفس انسانی، یکی هم بگید نفس فلکی. این هم میشه صورت نوعیه و طبیعت میشه ابزارش. بعد شما یه صورت این برای در نفس انسان من مطلب رو توضیح بدم، این مطلب مهمیه، دونستنش هم لازمه، که ما در انسان چند صورت نوعیه داریم؟ یه دونه یا دوتا؟ همه اجسام یه صورت نوعی بیشتر ندارند. آیا میشه برای انسان دو تا صورت نوعی درست کرد؟
در طول همه میشه.
حالا الان عرض میکنم. بله، انسان یه صورت نوعی برای انسانیتش داره، یه صورت نوعی برای بدنش داره. یعنی بدن جسم دیگه، هر جسمی مرکب است از سه چیز: هیولا، صورت جسمی، صورت نوعی. پس بدن ما هم باید داره این ستا باشه: هیولا، صورت جسمی، صورت نوعیه، که صورت نوعیه حلول میکنه در هیولا، یا بگید صورت نوعیه حلول میکنه در جسم. صورت جسمی حلول میکنه در هیولا، جسم درست میشه. بعد صورت نوعیه در جسم حلول میکنه، نوعی از جسم درست میشه. الان بدن ما داره صورت نوعیه حاله هست، علاوه بر این خود ما که یه انسانیم دارای صورت نوعیه هستیم که حال نیست، مجرده با اون نفسه. حالا این دوتا صورت نوعیه دوتا صورت نوعیه؟ نه، اون صورت نوعیه که در بدن ما حلول کرده ذیل و دامنه اون صورت نوعیه است که نفس ماست. به تعبیر صدرا مرتبه از مراتب نفس ماست. ما دوتا صورت نوعیه نداریم، یه صورت نوعیه داریم که همون نفس ماست، مرتبه نازلش صورت نوعیه بدن ماست. و این مهمه که باید بدونیم به یه بیانی میگیم دو تا صورت نوعیه داریم، به یه بیان میگیم نه یه صورت نوعیه داریم، که این صورت نوعیه دارای مراتبه. اون مرتبه نازلش که میتواند مرکب، یعنی بدن ما رو که مرکب از عناصر از تفرق حفظ کنه، اون مرتبه نازلش میشه طبیعت ما، میشه صورت نوعیه یا حاله در بدن ما. در قیامت و در وقت مرگ، وقتی خداوند نفس رو از ما میگیره، این نفس با تمام مراتب گرفته میشه، یعنی مرتبه انسانی، مرتبه حیوانی، مرتبه نباتی، حتی مرتبه مدنی، همه رو خدا میگیره. وقتی گرفته میشه مرکب، دیگه صورت مدنی نداره. اون صورت نوعیه ای رو که میخواد مرکب رو از تفرق حفظ کنه نداره، لزوما متلاشی میشه. حالا البته بعضی ها متلاشی نمیشن، بدنشون متلاشی نمیشه. این چی میشه؟ اینا گفته میشه که حالا طبق مبانی فلسفه صدرا یه مقدار شاید مشکل باشه، ولی طبق مبنای عقلی حکیم خیلی راحته. ایشون میگه بعد از مرگ در تمام انسان‌ها، حتی انسان‌هایی که خیلی مقام بالا ندارن، نفسشون بدن رو تطهیر میکنه، حتی بعد از مرگ. قبل از مرگ که خب پیداست نفس داره بدن رو تطهیر میکنه، ایشون میگه بعد از مرگم نفس بدن رو تطهیر میکنه، منتها این تطهیر شناخته شده نیست، به توسط نفس کلی. این نفس جزئی من بدن من رو تطهیر میکنه و این بدن من رو به تکامل، با حرکت جوهری رو به تکامل میره بعد از مرگ، و اینقدر کامل میشه که قابلیت پیدا میکنه وارد قیامت بشه. نفس من رفته عالم برزخ، بدن من تو این دنیاست، نفس از اونجا این بدن رو تدبیر میکنه، این بدن یواش یواش به کمالی میرسد که لایق میشه وارد عالم برزخ و قیامت بشه. بعد همین بدن منو که کامل شده میبرن تو برزخ و با نفس من متحد میکنن. نفس نمیاد تو دنیا با بدن متحد بشه، ولی دوباره یه موجود دنیوی درست میشه. بدن میره تو برزخ و قیامت یه موجود اخروی درست میکنه، که ایشون خیلی جالب معادش رو توضیح میده تو رساله سبیل رشادش. بنابر نظر ایشون نفس تعلق داره به بدن، در بعضی ها تعلق شدیدتره لذا بدن متلاشی نمیشه، در بعضی ها بدن تعلق ضعیفتره بدن متلاشی نمیشه، ولی در هر صورت تدبیر نفس نسبت به بدن برای همه هست.
به تعبیر مونده ها، یعنی خب حتی جوهر رشدش بده، مثلا شیخ کلینی رو این همه سال گذشته تکون نخوره، یعنی این بدن طبق فهم
نه حرکت جوهری که ما در بدن قائلیم تو نیست که ظاهرش عوض بشه، باطنش عوض میشه، قابلیت پیدا میکنه برای ورود در آخرت. ظاهر عوض نمیشه، ظاهر هم نیست که هست. بله، ایشون هم یه توضیحاتی داره که مثلا بدن هر کسی با اون اعمال و عقایدی که داره شناخته شده است. میگه حتی عرفا میدونن این بدن، مثلا بدن متلاشی میشه، بدن زید با هم قاطی میشه. نه تنها خدا تشخیص میده که این بدن زید، این ذرات مال زید، اون ذرات مال عمره، بلکه ملائکه هم تشخیص میدن، از این بالاتر اولیای خدا هم تشخیص میدن. میگه اون چیزها، اون ذخایری که ما در بدنمون نهادیم، از ناحیه اعمالمون یا از ناحیه عقایدمون، این ذخایر محفوظه تو اون ذرات بدن ما، ولی افراد معمولی نمیتونن ببینن، ولی این ذخایر هست. خداوندم که جمع میکنه طبق این ذخایره که توی این ذره اون ذخایر زید وجود داره، تو اون ذره ذخایر، از این طریق ذخایر ذرات شناخته میشن، جمع میشن. البته من توضیح ناقص دارم میدم چون مورد بحثمون نیست، در جای خودش کاملتر باید توضیح داده بشه، ولی ایشون نظرش خلاصش همینه.
همون بحثی که اصلا دیگه دایجه میگن همونه،
بله،
که اینهایی که امروز مثلا میگن همون مدیر تقریبش اتصابه
میگن چی؟
DNA میگن الان جدیدن تو بحثای پزشکی مطرحه، میگن شبیه همینه.
بله بله، احتمال داره. البته متکلمین ما هم یه مطلبی میگن و اون مطلبش اینه که در تمام بدن ما یک دونه ذره وجود داره که اون ذره اصلیه، اون با هیچی مخلوط نمیشه. اما اینی که الان شما دارید میگید در هر قسمت از عضو میتونن تشخیص بدن که مال کیه، اما اون متکلمین میگن یک جزء اصلیه بقیهش قاطی میشه، تشخیص داده نمیشه، یه جزء اصلی مال زیده، یه جزء اصلی مال امر، اینا مخلوط نمیشه. بله شبه آکل مکل اینطوری جواب میدن، ولی همه قائلن به این که بالاخره در بدن ما یه جزء اختصاصی وجود داره، حالا یا جزء اختصاصی یا به قول آقای حکیم ولی حکیم همه جزءها اختصاصیه، جزء مشترک ما اصلا نداریم. و شبه آکل و مکل بنابرای نظر آقای حکیم به شدت وارد میشه و ایشون یه جوری جواب میده، جواب شاید از میکنم مورد بحث ما نیست، یه جوری جواب میده که بسیاری از قواعد فلسفی رو کنار میذاره، یعنی برای حل این شبهه بعضی از قواعد فلسفی رو کنار میذاره و ابا هم نداره از این کار.
مثلا حرکت جهال بحث الان نیست، ولی حرکت جوهری دوباره از بدن شروع کنه که دوباره یه نفس دیگه اختزار داره، که یه
نفس نرفته، نفس
بدن دوباره حرکت جوهری
میخواد، نفس نرفته، ایشون میگه نرفته، میگه نفس وقتی جدا میشه از بدن کاملا جدا نمیشه.
خب مقصودی که یه بار این نفس با حرکت جوهری سیر جسم و برزخ تا نفس رو رفته،
اینو توضیح میده که نفس در حین حیات که حرکت جوهری به بدن میده با کمک نفس کلیه، ولی بیشتر کار دست این نفس جزئیه، وقتی که مفارقت حاصل میشه همین نفس جزئی باز حرکت جوهری انجام میده، بیشتر کار دست نفس کلیه. اینا رو توضیح میده. از میکنم من خیلی ناقص دارم میگم، کل رساله باید خونده بشه تا ببینیم مدنشون در بین معادی جسمانی چیه. معادی جسمانی ایشون رو خیلی از بزرگان بعد خودش قبول شدن، از جمله نسبت دادی میشه مرحوم اصفهانی صاحب نهایت درایه، که ایشون هم معتقده به همین ماده، خیلی از بزرگان به این ماده عالی حکیم معتقد شدن، ماده صدر رو قبول نکرده. خیلی نزدیک به روایاته، نزدیک به آیات، اصلا فقط شبه آکل و مکل اینجا مشکل اساسیه که اونو میشون حل میکنه دیگه، حالا به نحوی حل میکنه.
خب شاید راجع به بحث امروزمون، این نفس توی نبات و حیوان، ما میگیم اون عرض کنم که اجزاء ذیل این نفس میشن ابزار برای این نفس، حالا به تعبیر نظر... سردان میشن قوای این
نه میشن مراتب،
مراتبش
به تعبیر
نشان میشه قوا، به تعبیر سردان میشه مراتبش. ما چجوری همین رو میتونیم برهانی بکنیم که مثلا الان برای نفس انسانی فضلا از نفس حیوانی و نباتی که ما اصلا هیچ تجربه از اونا نداریم، بخوایم مثلا قضیه وجدانی بسازیم ما اینا، غیر از این شهودات ظنی حتی راجع به نفس خودمون، ما چجوری میخوایم اینو برهانی کنیم که مثلا این نفسی که داره اجزایی که غیر اختیاری داره الان چیز داره فعلا فعالیتشو در بدن انجام میده، مثلا قلب، ما چجوری برهانی میتونیم اینو بکنیم که نفس داره اونو تدبیر میکنه و این مثلا مراتبشه؟ برهان چی آورده صد رو برای
این؟ جاش اینجا نیست، مگه بخوام واردش بشم لااقل یک جلسه کامل میتلبه، این شاید در یه جاهای مناسبی من عرض بکنم، البته بعید میدونم تو این قسمت مناسبتی بشه، تو قسمت معادش هست، تا قسمت ما هست اینشو تصریح میکنه، جاش اونجاست، مگر اینجا به مناسبت من توضیح بدم و الا جای اصلیش اونجاست. چطور اصلا نفس به بدن تعلق میگیره؟ چطور میشه جسمانیت الوجود بعد روحانیت البقا، بعد وقتی که مفارقت میکنه از بدن چه چیزی رو با خودش میبره؟ اینا همه مسئله است، اینا ایشون تو قسمت ما عادش میگه، اینجا جاش نیست رو عرض بکنه. تو قسمت معاد همین کتاب شواهد ربوبیه اثبات در همه جا گفته، خوب هم حل کرده، خیلی خوب حل کرده، منطقه به نظر خود من، به نظر خود ایشون نه، خود ایشون آیات رو هم تطبیق میده با نظر خودش، ولی به نظر من آیه سوره یاسین تطبیق نمی کنه با
کلامش،
نخه اون نصابی بنانه تطبیق میکنه، اون تطبیق میکنه، ولی این که قل یحیی ها ضمیر داره، همینی که این همین استخوانی که این مشرک پودرش کرد همینو من زنده میکنم روز قیامت، این با کلام صدر نیست. البته صدر اینم توضیح میده، اینم توضیح میکنه
اتصالی که
بله، ولی به نظر من میاد که این توضیحشون کامل نباشه. لذا نظر صدر خیلی تطبیق کامل و آیات نداره در بحث معاد، به همین جهت خیلی بعد از ایشون قبولش نکردن. ظاهرا نسبت داده میشه مرحوم سبزواری که ایشون پذیرفته، بقیه نپذیرفته، ولی حرف آقا علی حکیم خیلی پذیرفته. خب این البته جز بحث ما نیست، کشیده شد بحث اینجا. پس روشن شد، من اینا رو توضیح دادم برای اینکه صورت و نفوس، صور و نفوس که ایشون در عبارات آورده توضیح داده بشه. الان روشن شد که منظور از صور و نفوس چیست. صور همون صور نوعی است اگر یک کاره باشند، نفوس هم صور نوعی است اگر چند کاره باشند. وقتی اینا هم متأثرن از مفوق، هم مؤثرن در مادون که جسمه. پس نتیجه این شد که ما سه قسم موجود داریم. یک قسم موجودی که مؤثر باشد لاغیر، یک قسم موجودی که متأثر باشد لاغیر، یک قسم موجودی که هر دو کار رو انجام بده. مؤثری که مؤثر باشد لاغیر عقل است، متأثری که متأثر باشد لاغیر جسم ما هو و جسمونه، نه به ما هو و نوع من الجسم که صورت نوعی هم دخالت داده بشه. صورت نوعی رو بکنید، صورت نوعی برداشته بشه، ولی اگه صورت نوعی باشه باز دو کاره میشه دیگه، متأثر خالی نیست. جسم به ما هو و جسمون متأثر خالی است، وقت اونی که هم متأثر است هم مؤثر است عبارت است از صور نوعیه که در بعضی ها میگیم صور، در بعضی ها میگیم نفوس. حالا من این تیکه رو بخونم، صفحه 257 سطر اول، المقالت و سالسه فی افعالهی، یعنی در باره افعال خداست، و کلام فیها، یعنی در این مقاله سالسه، یشتمل و علوم مقدمتن و فصول. مقدمه همین تقسیماتیست که عرض کردم، اما مقدمه ففیها تقسیماتن، سه تا تقسیم توش میاره که دو تا در دو تا تقسیم مقسم موجودانه، در یک تقسیم مقسم جسمانه، یک در دو تقسیم موجود تقسیم میکنه مقسم، در تقسیم سوم جسم تقسیم میکنه مقسم. الاول ان الموجودات جوهریتا به اعتبار تأثیر و تأثیر تنقسم و ثلاثت اقسام. موجودات جوهری عرضی رو کار نداره، به اعتبار تأثیر و تأثیر به سرس تقسیم میشن. شما میدینید که ما تقسیمامون همه به یه اعتبار خاصه، به اعتباری این چنین تقسیم میکنیم جسم رو، به اعتبار دیگه جور دیگه تقسیم میکنیم که با اعتبارات تقسیمات مختلف میشه. در اینجا ایشون میگه موجود رو به این اعتبار که تأثیرگذار یا تأثیرپذیره به سه قسم تقسیم میکنیم، به اعتبار دیگه ممکنه موجود تقسیم بشه به واجب، ممکن به اعتبار سوم ممکنه تقسیم بشه به موجود امکانی، تقسیم بشه به جوهر بعد از اونها، به اعتبارات مختلف تقسیم میشه، به اعتبار مؤثر و متأثر بودن تقسیم میشه به سه قسم. فعال و غیر منفعل، این قسم اوله که موجودی است که فعاله یعنی تاثیرگذاره، اما غیر منفعله یعنی تاثیرپذیر دیگه نیست. و یا عبران و اصطلاحا بالعقول المجرده، از چنین موجودی در اصطلاح تعبیر می شود به عقول مجرده. قسم دوم و منفعل غیر فاعل، منفعل است که فاعل نیست، فقط منفعله. و هو الجسم به ما هو به جسم، قید به ما هو به جسم مهمه. عرض کردم اگر جسم خالی رو بگید، جسم رو به قید به ما هو به جسم رو بزنیمی نکنید، این هم مؤثر هم متأثره، به لحاظ جسمش متأثره، به لحاظ صورت نوعیش مؤثره. اما اگر به ما هو به جسم رو ملاحظش کنید، صورت نوعی رو ندیده بگیرید، فقط هیولا و صورت جسمی ملاحظه بشه که این میشه جسم ما هو به جسم، این فقط متأثره.
صورت جسمیه و صورت نوعیه تمایزش تحلیلی ذهنی نیست،
نه تمایزش تمایزش
صورت نوعیه رو داریم دیگه برای
نه صورت جسمی رو دارید.
خب یعنی تمایزی که بین نوعی و جسمی ایجاد میکنیم ذهنیه فقط دیگه.
اصلا به طور کلی ببینید، ما به صورت جسمیه حالت جنسی میدیم، به صورت نوعی حالت نوعی میدیم، اون میشه منوع، صورت نوعی میشه منوع این جنس. اگر تو ذهن بیارید، صورت جسمی میشه جنس، صورت نوعی میشه فصل یا منوع، اون وقت میشه ذهنی. اما در واقع در خارج شما سه چیز دارید، اما سه چیزی که از هم جدا نیستند. شما هیولا رو دارید، نمیتونید بگید در خارج ما یه چیز داریم. شما در خارج هیولا رو دارید، صورت جسمیه هم دارید، صورت نوعیه هم دارید، اما این سه تا به یه وجود موجوده.
مورد هیولا و صورتش، خب اون برهان وصل و فصل و برهان
صورت نوعیه هم برهان داره،
اما صورت ما دیگه دوتا صورت، یعنی هیولا که در یک موتن دوتا صورت روش نیومده.
چرا دوتا صورت اومده؟ از جهت این که طول و عرض و عمق داره، صورت جسمی داره، از جهت این که آثار دیگه داره. مثلا جسم انسانی اثری داره، کارهای انجام میده، جسم شجری اون کار رو انجام نمیده. خب اینا مربوط به صورت نوعیه شونه.
خب ما پس اگه اونجور بشه صورت جسمی رو میتونیم مثلا از جهتی که یک از هر بودش یه چیزی
نه، صورت نوعیه همه ی صورت نوعیه امر مجرده، همه ی کارها به همین نسبت داده میشه، کارهای مخصوصی که بهش نسبت، اعراضی که آرز میشوند مثل الوان، کیفیات، اینا همه مال صورت نوعیه است. صورت جسمی فقط همون مقدار رو تامین میکنه، نه بیشتر، اونم مقدار نامعین رو، که اون وقت اون صورت عرضیه که ارز کردن جسم تعلیمی و حجم، اون تعیین میره، تعیین میکنه این بود نامعین رو. صورت جسمی فقط کارش تعیین بوده، بیش از این دیگه کاری انجام نمیده، اما صورت نوعیه در اجسام مختلف کارهای مختلف میکنه. این همه برهان داره.
خب بگیرم از خصوصیات مختلفش آمدیم، از بخشش یه چیز انتظار کردیم، از بخشش چیز دیگه انتظار کردیم، میتونستیم به جای دوتا سه تا انتظار کنیم، به سه قسمت تقسیم کنیم، به چهار قسمت.
آخه همه رو هم یک صورت نوعیه داره انجام میده. شما باید دلیل بیارید که دوتا صورت نوعیه دارید، همه رو یه صورت نوعیه داره انجام میده. چرا برای این کارها شما مؤثرهای متعدد درست میکنید؟ اگر نتونست یک مؤثر اثر بذاره، میریم سراغ مؤثرهای متعدد، ولی یه صورت نوعی همین کارها رو انجام میده. از میکنه خود صورت نوعی دلیل داره. تفاوت صورت نوعی این جسم و صورت نوعی اون جسم روشنه، از آثارش پیداست. یعنی فرس رو شما میبینید کارهای انجام میده، انسان کارهای دیگه انجام میده، این صورت نوعیش رو متفاوته. یعنی انسان صورت نوعیش هم نفسشه دیگه، ولی یه صورت نوعیه حال در بدن داره که مرتبه نازله این نفسه، ولی صورت نوعی انسان در واقع نفسشه، نفس همه کار رو داره انجام میده. اینطور نیست شما بگید از یه بخشش من یه نفس میگیرم از یه کارش، نفس یه بخش یه نفس میگیرم از یه کار دیگه یه نفس دیگه میگیرم، بلکه همه کار رو هم یه نفس انجام میده، منتها با مراتب مختلف. در یه مرتبه ابصار داره، در یه مرتبه سمع داره، در یه مرتبه هضم داره، در یه مرتبه تعقل داره، این همه رو همین نفس رو انجام میده با مراتبش، نه که چند تا صورت نوعی داشته باشه. یه صورت نوعی بیشتر نداریم، این مراتب داره که مراتب مختلف داره، افعال مختلف انجام میده.
نمیتونیم همه ابعاد رو هم جزوی از همون صورت نوعیه بگیریم؟
نمیشه، مشترکی ابعاد مشترک بین همه است. صورت نوعی آخه صورت نوعی نوسازه، نوک مشترکی نیست، جنس مشترکه، ابعاد مشترک بین همه اجسامه. اینو نمیشه اثر صورت نوعیه بگیریم. صورت نوعیه اختصاصیه، صورت نوعیه فرس دیگه در انسان نیست، صورت نوعیه انسان در فرس نیست، چون صورت نوعیه ها اختصاصی هن، بعد مشترک نمیشه به این نسبت بگیریم. بعد مشترک یه صورت مشترک میخواد.
خب تو اون غیر از بعد این بحث امتدادم، باز ما اشتراکات بین سوال نوعیه داریم تو آثارشون، آثار مثلا بغلیت، فرسیت، بعضیشون اشتراکات لون اشتراکاتی داره.
تشی؟
بعضی از آثاری که ما به صورت نوعیه نسبت میدیم مشترک بین سوال نوعیه مختلف، مثلا فرض کنید تولید مثل، نمیدونم خیلی چیزای دیگه.
اینا مال نفس نباتیه، اینا مال نفس نباتیه. نفس نباتی تولید مثل یه عنوانه، این که مشترکه، معنون شما لازم کنید. تولید مثل فرس فرسه، تولید مثل انسان انسانه، اینه که مشترکی نیست. شما دارید یه عنوان رو ملاحظه میکنید، تولید مثل یه عنوان کلیه، یه مفهومه، این ولی مشترکه. تولید مثل خارجی رو نگاه کنید، نه تولید مثل مفهومی رو. تولید مثل چرس با تولید مثل انسان فرق میکنه، مصداقا فرق میکنه. بله مفهوم با اون با یکی، اما در ابعاد ثلاثه در همه اون معنون مشترکیه، نه فقط اون رو. قابل ابعاد ثلاثه مشترکی بین همه اجسامه. خود ابعاد ثلاثه هم که طول و عرض و عمق بلا تعیانه، این هم تو همه اجسام مشترکیه، معنون مشترکیه، نه اون رو. این شما الان داری در من نقض میکنی عنوان مشترکی.
اینه امتداد اون که نیست، امتداد خودشه.
نه اون امتداد خودشه. امتداد خودش از ناحیه عرضش، اینو نرس کرده، از ناحیه صورت جوهری نیست. اون عرضی که بر این عرض میشه غیر از عرضی که بر اون عرض میشه، این عرض معینه، تعیین میکنه بود رو. اینا فرق میکنه، عرضها فرق میکنه، حجمها فرق میکنه، اما اصل بود، اصل بود جوهری که طول و عرض و عمق بلا تعیین باشه در همه اجسام مشترک، اختصاصی نیست. اونی که شما دارید تعیین میدید، تعیین مال اون عرضی است که اصلا عرض لازمه و خود صورت جسمی تعیین نداره. رابطه بین حجم که صورت جسم طبیعی نیست و صورت جسمی که جسم طبیعی است، رابطه معین با مطلق، اینا گفته شده تو بحث طبیعت. بحث طبیعت من بارها عرض کردم حتما باید خونده بشه تو الهیات ما. بحث طبیعت اصلا گره زده شده، نمیشه بحث طبیعت رو نخونیم بیان تو الهیات. حتما باید بحث طبیعت خونده بشه به طور کامل، بعد الهیات خونده بشه. و این رسمی که الان تو حوزه هست رسم باطلیه.
طبیعت خونده نمیشه؟
بله طبیعت باید حتما خونده بشه. یه جایی اشاره میشه، مبهم اشاره میشه، ولی وقتی طبیعت بخونیم کامل روشن میشه مطالب. وقت معلوم میشه تو الهیات ما چی میگیم. تو الهیات خیلی جاهاش مبهم میمونه به خاطر اینکه طبیعت روشن نشده، چون اینطوری علم و اینطوری درست کردن دیگه، گره زدنش با طبیعت نمیشه کار کرد.
مثلا طبیعت اختلاف نداریم، یعنی مثلا ابن سینا صدر آقای
چرا تو طبیعت اختلاف زیاده؟
با شما نظرتون طبیعت کدوم فرض خونده بشه کامل تره؟
دیگه طبیعت با تمام اختلافات چه معلوم شده دیگه. طبیعت باید کامل خونده بشه. حالا من نمیگم طبیعت شفا خونده بشه، طبیعت منظومه خونده بشه، خیلی گودام هست. طبیعت اشارات خونده بشه، طبیعت یک چه بالاخره طبیعت باید خونده بشه. حالا طبیعت شفا که خیلی مفصل لازم نیست، که هشت فن مفصل.
خب ما احساس میکنیم که زن اومدن یعنی ما وقتی آمدیم دیگه تو مبانی صدرا اصالت وجودی شد، میگیم خیلی از این بحثا مبتنی بر اصالت ماهیت یا مثلا
خود صدرا که خود صدرا که طرفدار اصالت وجوده، از من و شما طرفداریش هم محکم‌تره، بحث طبیعت رو مطرح کرده.
خب آره درسته، الان حوصله داشته بحث رو مطرح کرده بعد رد کرده و
هیچم رد نشده، خیلیش هم قبول کرده. هیچ منافاتی نداره ما اصالت وجودی باشون در طبیعت هم، فقط تو منطق یک شایعه، نمیدونم ولی شایعه اسمش رو بذارم چی بگم، یک پیشنهاد باطلی شده که به نتیجه نخواهد رسید، که بیام منطق ارسطویی رو که روی اصالت ماهیت بنا شده اصالت الوجودی کنیم. الان گروهی مشغول این که این کارو بکنن، آخر سر هم عمرشون رو میذارن به نتیجه نمیرسند، چون منطق باید روی اصالت ماهیت مبتنی بشه، نمیتونه روی اصالت وجودی. ولی خود صدرا منطق عوض میکرد، چون اصالت الوجودی بود، فلسفه رو عوض کرد، منطقش رو عوض میکرد. چرا نکرد؟ چون نمیشه. ببینید منطق با ذهن سر کار داره و ذهن ما وجود رو نمیگیره، ماهیت رو که حد وجودی میگیره. لذا تمام اون چه ما در ذهنمون برای منطق تنظیم میکنیم رو ماهیت تنظیم میکنیم، نمیتونیم رو وجود تنظیم کنیم. لذا این راهی که الان بعضی شروع کردن و من معتقدم به بن‌بست خواهد رسید که منطق و اصالت الوجودی کنیم، این راه باطلیه. منطق باید اصالت ماهیتی باشه، چون ماهیت ظهور وجود است لدل ازهان توی نهایه مرحوم علامه داره، ظهورات ماهیات ظهورات الوجودن لدل ازهان، یعنی وجود خودش تو ذهن ما نمیاد، ماهیات رو میفرسته. بعد من روی ماهیات منطق ذهنی رو درست میکنم. منطق چون امر ذهنیه، و ذهنم با ماهیت سرکار داره، قهرن باید منطق رو ماهیت بنا بشه، بله همه مفاهیم منطقی
با معقولات اسلامی فلسفی یک مثلا منطقی ساخته بشه چه اشکالی داره؟ یعنی مفاهیمی که از وجود گرفته میشن، مشتقات وجود،
مفاهیم
علت، وحدت، تشخص،
مقولات ثانی فلسفی منطقی می‌سازیم، مثلا مقولات سخمان فلسفی، مقولات
بله مقولات
دو منطقی داریم دیگه،
بله منطقی مقولات فلسفی فلسفیه،
فلسفه منطقی منطقی تو خود منطقی داریم دیگه، بچه‌ها
مقولات منطقی مثل نوعیت، شما نوعیت رو کجا می‌سازید؟ نوعیت رو وجود می‌ذارید، وجود نه نوع نه جنس، نوعیت رو باید شما رو ماهیت بذارید، جنسیت باید رو ماهیت بذارید، همین مال ماهیته، چطوری میتونید اصالت الوجودی شما؟ عرض میکنم مهمترین دلیل برای اینکه ما منطق اصالت الوجودی نداریم و نمیتونیم داشته باشیم کار خود صدره هست. صدره از همه ما بیشتر درش برای اصالت الوجود میستیزی، چرا اون یک منطق اصالت الوجودی نساخت؟ چون نمیتونست.
معقولات ثانی منطقی مشکل همینه دیگه، منطقی بله.
مثلا من معقولات ثانی منطقی ذهنی هم همش
واقعا خود چجوری کار دارم خوب بکنم خود مگه این ستا تحصیل معقول فلسفی و منطقی نه اعتقاد ندارن کسی این خواهی کن بکنم
خود دارم هم اینجور بزنش خود تو شده که بیم اصالت الوجودی کن
چجوری معقولت هست
بله اینا همه حاشیه شدم من میخواستم متن رو بخونم بله وهابن جسم ما و جسمان ای زو ابعاد ثلاثه، فقط ببینید قید زو ابعاد ثلاثه فقط همون صورت جسمی است، صورت جسم یعنی فقط همین، یعنی اضافه نکنید اثر دیگر رو، اثر دیگر رو اضافه کنید صورت نوعیه مطرح میشه، بس صورت نوعیه دیگه متأثر نیست، اون باز همونطور که متأثره مؤثر هم هست، میفته تو قسم سوم، قسم سوم با منفعلون فاعلون، هم منفعل هم فاعل، که ینفعل من العقول الفعاله و یفعل فی الاجسام المنفعله، وسط این دوتاست، از بالا میگیره فیض رو و این فیض رو به پایین میرسونه، پس هم اثر پذیره از عقول فعاله هم اثر گذاره در اجسام منفعله، و یسم ما این قسم سوم ان نفوس و صور، که عرض کردم اگه چند کاره باشه میشه نفوس، یک کاره باشه میشه صور، البته صور عامه شامل نفوس هم میشه، ولی خب اینطور اصطلاح قرار دادن که صورت به اون فاعل یک کاره گفته بشه و نفس به فاعل چند کاره، چند کار علاوه وتیرت مختلفه، نه چند کار مثلا چند تا حرکت، این چند تا حرکت یک کار حساب میشه، علاوه وتیرت مختلفه باشه، تغذیه باشه، تنمیه باشه، تولید باشه، اینطوری یعنی کارها باید سنخشون فرق کنه، بلا یه تعدادشون فرق کنه کافی نیست، سنخشون باید فرق کنه،
این انفعال و تأثیر و اینها شامل علیت های اعدادی هم میشه؟
ظاهرا نه، اینجا الان علت از مثالایی که داره میزنه معلومه که علت اعدادی مرادش نیست، داره عقل رو به عنوان مؤثر حساب میکنه نه پدر رو، پدر فاعل مؤده ولی عقل فاعل مؤثره، اگر مثلا فرض کنید که علتهای اعدادی مورد توجه صدرا بود، تأثیرهای اعدادی رو میگفت باید بود پدر و پسر و اینا رو یه جور تعبیر میابود،
نه بود چیز میشه، میتونه علت اعدادی
بله جسم میتونه علت اعدادی باشه، نه این همون چیزی که عرض کردم به علت اعدادی اصلا توجه نداره، تأثیر و تأثیر واقعی رو کار داره، خب حالا آیا این سه قسم رو داریم یا نداریم؟ این یه تقسیمه، میدونید تقسیم به دو لحاظ مطرح میشه و اینا مهمه که بدونید تقسیم همیشه به دو لحاظ مطرح میشه، یکی به لحاظ عقل که عقل اجازه میده این اقسام رو داشته باشه، یکی به لحاظ واقعیت که در واقع هم داریم، عقل مثلا اجازه میده که ما پنج جور موجود داشته باشیم، یه موجودی که سراسر خیر است، یه موجودی که خیرش اکثره، یه موجود که خیر و شرش مساویه، یه موجود که شرش اکثره، یه موجود هم که سرتاپا شره، عقل این اقسام رو تصور میکنه ولی وقتی وارد واقع میشیم میبینیم از این پنج قسم فقط دو قسم داریم، یکی خیر محض، یکی خیر کثیر. حتی شر مساوی و شر خیر مساوی نداریم تا چه برسه به شر غالب یا شر محض. پس اقسام گاهی به لحاظ عقل ملاحظه میشن، گاهی به لحاظ واقع. حالا اینا که ما گفتیم به لحاظ عقل بود، یعنی عقل اجازه میده که موجود جاری به اعتبار تأثیر و تأثیر سه قسم داشته باشه، اما بیم تو واقع آیا این سه قسم داریم یا نداریم. ایشون میفرماد در واقع هم این سه قسم داریم، یک قسم رو دلیل برش نمیخواییم، اون جسمه. اینو داریم میبینیم، داریم میبینیم، مشاهده میکنیم، اصلا در مرعا و منظر ما هستن، احتیاج به اثبات ندارد. فقط عقل رو که معصر خالصه و نفس یا صورت رو که معصر رو متأثر، این رو باید ثابت کنیم. چطوری اثبات میکنیم؟ ایشون میگه که اثرشون رو میبینیم که میبینیم مثلا جسم داره حرکت میکنه یا یه جا ساکن میشه، این معلوم میشه به صورت طبیعیش مربوطه. یا میبینیم بعض آثار دیگر رو غیر از حرکت و سکون داره، طبیعت حفظ میشه، طبیعت این جسم حفظ میشه، اینا معلوم میشه یه صورت نوعیه داره، آثاری از طریق صورت نوعیه. بعد در مورد عقول هم میگه که ما ملاحظه میکنیم که عقول نفوس رو تحریک میکنند و نفوس به عشق عقول حرکت میکنند. از اینجا میفهمیم که عقول رو هم داریم. توجه کنید داره اشاره میکنه به دلایلی که بر اثبات عقول یا بر اثبات صورت نوعی اقامه شده. دلیلی که بر صورت نوعی اقامه شده اختلاف آثاری است که ما در اجسام میبینیم. در اجسام مختلف میبینیم آثار مختلف وجود داره. میگیم این آثار مربوط به هیولا نیست، چون هیولا مشترک بین کله. مربوط به صورت جسمیه نیست، چون صورت جسمیه مشترک بین کله. از این مشترک ها امر خاص صادر نمیشه. پس باید یه شیء خاصی داشته باشیم که در این نوع وجود داره، در نوع دیگه وجود نداره، و اون شیء هم با جوهری باشه. از این طریق صورت نوعیه رو که جوهره کشف میکنه.
صورت نوعیه پایین تر از نفس نباتی، یعنی مثلا صورت معدنی، خیلی برای من سؤاله که ما چجوری ثابت کنیم که یک اثری ما، چون که ما تو حرکت جوهری میگیم که خب لحظه به لحظه این وجود داره تازه میشه دیگه، درسته؟ خب بالاخره صورت نوعیه جسمه دیگه، یعنی حلول در جسم داره دیگه، درسته؟ یعنی مشمول زمان و مکان و اینا میشه، مشمول بعدم میشه واسطه اون که حال بر صورت جسمیه شده. خب پس مشمول قاعده حرکت جوهری ما میشه که این لحظه به لحظه داره نو میشه. یعنی عملا ما اصلا این چیزی که یک آن وجود داره و آن بعد وجود دیگه ای هست، این نمیتونه این علیتش به همش اعدادی نگه، این صورت نوعی مثلا این تری همه این خواستی که فیزیکی که هست فعلا فعالیتی در عالم اجسام به این صورت نوعی هست، اینا در واقعش کدوم اثر یک کدوم از اون صورت نوعی نیست، چون در یک لحظه بعد اون صورت نوعی جدید شده و واحد و صورت یه وجود دیگه داده. در واقع همون واحد و صورت که لحظه به لحظه داره وجودا رو میده و ما انتظار میکنیم که این اثر اون بود. مثلا ما به دنبال هم میبینیم میگیم این اثر اونه، بلا اثر گذاری نداره صورت نوعیه.
ببینید یه وقتی شما مؤثر مباشر رو ملاحظه میکنید، یه وقت مؤثر بعید رو. واقع با سوال مؤثر بعیده، مؤثر مباشر همین صورت نوعیه است. صورت نوعیه مباشره، منتها به وجود استمراریش مؤثره. اونی که داره تبدیل میشه اون ماهیت هست، ماهیت هی داره تبدیل میشه، وجود وجود و وجود هم داره تکامل پیدا میکنه، ولی این وجود تکامل یافته استمرار داره، چون استمرار داره وحدت شهادت استمراریه به همین کافیه.
خب این وحدت استمراری ما مثل همطور که مثلا امتدادی که در اجسام داریم درسته یک وحدت داریم، اما بالاخره مثلا اون ذره‌ای که در ابتدای فرض کنیم این امتداد معادلات هست، این عین اون ذره که در انتهاش هست که نیست،
عین نیست، کامل شده.
حالا تو امتداد زمانشون همونه.
نه امتداد با این خیلی خیلی مقایسه نکنید. این صورت‌های بعدی تکامل صورت‌های قبلی هست، غیر از اون نیستند. خب کامل شده اونن، بنابراین این صورت از اول تا آخر یک یه عدد کامل میشه.
خب کامل شدهش به نحو مثلا حمل حقیقت و رقیقت و اینا نیست که بگیم عین این اونجا موجوده، نمونه دیگه شبیه اون بره کامل
شد. یه وقت صورت هوایی بر اثر سرما تبدیل میشه به صورت مایی، یا صورت مایی بر اثر گرما تبدیل میشه به بخار و هوا، اینجا اون صورت قبلی باقی نمونده. وقت اثر قبلی چرا ماده باقی مونده؟ اثر قبلی از بین رفته، اثر بعدی به وجود آمده، چون صورت قبلی از بین رفته صورت جدید آمده. اونجا اینطوریه که کون و فساده، اما در جایی که صورتی داره کامل میشه، همون صورت قبلیه که داره کامل میشه، معد نمیشه یه صورت دیگه بیاد.
درسته کامل میشه، ولی به این معنا که یه وجود تازهی مشابه همون و کاملتر، نه اینکه عین همون میاد در لحظه بعدی و در لحظه بعدی.
این لازم نیست، بله این لازم نیست، همین اندازه که این صورت بعدی همون صورت قبلیه،
مشابه اونه.
نه مشابه، کاملتر اونه.
خب مشابه کاملتر، نه عین اون.
عین اونه کاملتر، عین یعنی فقط نقصش گرفته شده، فقط نقصش گرفته شده.
یعنی عیناً وجود در زمان مثلا یک،
عیناً عیناً با قید نقص، نه نقص شما
نه، نه عیناً بدون قید نقصش. یعنی میخوام بگیم این عین همون است کامل تر، یا نه مشابه اون است؟
نه مشابه نیست، نه مشابه نیست. مشابه باشه مشابه باشه چی؟
همون اگه جوهره مگه نمیگیم لحظه به لحظه وجود تازه داره میگیره؟
نه نه، همون داره،
همون وجود کامل تر
میشه.
شما اینطوری میگید که اون وجود قبلی از بین رفت، یه وجود جدید افاضه شد.
اون وجود قبلی وجودش
وجود قبلی از بین نرفت
که در اون لحظه بود.
نه اون وجود قبلی عرض میکنم نقصش گرفته میشه. نقصش گرفته میشه، میشه کامل. یا بگید همون وجود قبلی میشه کامل، فرق نمیکنه. تعبیر عوض
شد. تعبیرات سطر اینجوری میگه که لحظه به لحظه وجود جدید حدیث نو میشه.
جدیده یعنی چی؟ از ذر کمال و نقص جدیده، نه که این وجود از بین رفته باشه وجود دیگه. این چی میشه؟ کنه فساد. یه وجود بره یه وجود دیگه بیاد، یه صورت بره یه صورت دیگه، میشه کنه فساد.
حرکت نمیشه.
این تکامله، یعنی همون صورته داره کامل میشه، یا همون وجوده داره کامل میشه. استمرار وجوده، ولی چی میگیم یه وجود ادامه داره؟
جد اتصال بشه. خب یعنی ما وقتی متصلا در
اعتباری میشه دیگه.
نه اتصال واقعی، ما غیر از این من اعتبار بکنم
خلق
متصلا داره خلق میکنه.
بین تجدد امثال متکلمی و حرکت جوهری صدرا فرق هستی نیست؟ فرق دیگه. صدرا تجدد امثال قبول نداره، حرکت جوهری قبوله. تجدد امثال یعنی چی؟ یعنی اون مثل قبلی از من رفت، یه مثل جدید آمد، اینو صدرا قبول نداره. متشلمین میگن که این دیوار که سفیده، این یه سفیده مستمر نیست، این لحظه به لحظه سفیدی رو خود ازش میگیره، سفیده دوم بهش میده، دومی رو میگیره، سوم بهش
میگه.
تو عرض میگه تو جوهرم بعضیشون میگن، تو جوهر بعضیشون مثل جایز و اینا تو جوهرم میگن، ولی بقیه تو جوهر خیلیشون تو جوهر نمیگن، تو عرض میگن. تو عرض خیلی هم میگن، میگن تجدد امثال. معنیش اینه که این مثل این قبلی از من رفت، مثل جدیدش حادث شد. صدرا این قبول نداره، این میشه کنه فساد. صدرا میگه همون قبلیه هست، نقص ازش گرفته میشه، یا به تعبیر دیگه کامل میشه. چه بگید نقص گرفته میشه چه کامل میشه؟ یکیه. بنابراین وجود امروز من با وجود 10 سال قبلم یکیه، من تا کامل تر شد. استمرار به این معنی، نه استمرار به اون معنی که قطعه قطعه بشه، کنار هم چیده بشه. شما دارید یه وجودا رو کنار هم میچینید و میگید چون کنار هم چیده شده پس یکی حساب میشه، که میشه وحدت استمراری. این مراد نیست. همون وجوده، همون وجوده که داره کامل میشه، استمرار به این معنی. ولی اون استمراری که شما میگید مثل این که ریگهایی رو پشت سر هم بچینید، این که یک امتداد نیست، که این امتدادهاییست که فاصله های بینش دیده نمیشه. این مونه یک امتداد نمیشه. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ شما چند تا ریگ و پشت سرم به هم بچسبونید، این چند تا امتداده. امتداد پی در پی
میگه خلقتش
متصلن داره همون
دقیقاً شکلی که متصلن یک امتداد مکانی رو در زمان تولید
متصلن همونی شما دارم عرض میکنم اونی که شما دارید میگه منفصله منفصلیست که انفصالش دیده نمیشه
حالا چجوری در مکان خدا میتونه متصلن اینو خلق کنه چند تا رو به هم چسبونده جدای چند تا
اینو قبول ندارن به هم چسبونده باشه
خب دیگه قبول ندارن ولی ما میگن واضح میبینیم که در امتداد مکانی متصلا این غیر از اونه نه اینکه این همان است این نفسش گرفته نه اینا به هم فقط متصلن هر کدوم کلن جدان از هم هر ذره بل در این حال اتصالی داره با هم این همین میگن بعضی از شارحین صدرا این همین توضیح میدن میگن برای امتداد زمانی صدرا همجوری قائله و تقسیم میکنن به جوهری اشتدادی و غیر اشتدادی اونی که نفسشو تحکیمی میکنه میگه باز اون یه حرکت جوهری دیگه ایه که اونم جاریه اون حرکت جوهری اشتدادیه غیر اشتدادیش همینه که دقیقا یک امتداد زمانی
شما پس این مشکل حل کنید که شما میگید این وجودای پی در پی به هم چسبیدند هر کدوم با هم دیگه فرق دارن
هر ذره‌ای با هم ذره فرضی جدا
فرق یعنی همه جداها کنار هم چیده
مثل شده مثل دقیقاً امتداد مکانی
بله اون وقت چند تا وجود الان شما کنار
مثل دقیقاً امتداد مکانی
اینا چطوری میتونید بگید یه وجود
به همون شکلی که امتداد مکانی میگه
امتداد مکانی امتدادش یکیه اجزایش یکی نیست
اینا هم دقیقاً هم
اینا پس وجوده یکی نیستن امتدادش خب اینا میشه وجود از اول تا آخر یکیه
تشکیل شخصی به هم میخوره و دیگه
تشکیلشون درست نیست
تشخیص به هم نمیزنه
نه فهم رو برمون تشخیص داره دیگه
از میکنم شما تجدد امثال رو با حرکت جوهری ببینید چه فرقی داره تجدد امثال که سر رو قبول نداره با حرکت جوهری که قبول داره
در اعراض شون دیده قبول نکنه
در اعراض هم
در
اعراض هم صدر قائل به حرکت جوهریه در اعراض هم قائل به حرکت طبیعیه
اون تشخص وجود بود هم نمی کنه با این حرکتشون
چرا؟ تشخص من بود نه تشخص هر کدوم از وجود ها تشخص جدا داره
نه تشخص کامل نداره
ولی از اول تا آخر یه شخص نیست
نیست دیگه تشخص نداره دیگه الان
من تعبیرهای میام بعضی از شارحین صدرا تعبیرشون رو بیارم
هر کدوم این تشخص
جاهایی که به صدرا استشهاد کردن بیارم
یه کسی گفته این رو بیارم از درسته بعد اتوان بیارم کی گفته این حرف رو خوبه
حرکت جوهری اصلا معناش همینه با حرکت کون فسادی فرق میکنه اینی که الان شما دارین تصویر میکنه حرکت کون فسادیه
میگه متصلن دقیقا مثل
باشه
اینجا
حالا ملاحظه
کنیم هیچ جایی نمیتونیم جدا کنیم تا بی نهایت قابل تقسیمه
حالا ملاحظه کنیم این حرکت کون فسادی هم میتونه متصل باشه اصلا اونم متصله آب تبدیل میشه به هوا دوباره هوا تبدیل میشه به آب همینطور متصلن این نقل و انتقال در آسیم میشه یکیه چند تاست چند تاست دیگه اونتا اینجا مشخصه چون آب میشه هوا هوا میشه آب انفکاکش اصلا روشنه در اون جایی که شما دارید میگید اونم همینه اونتا انفکاکش روشن نیست شما هم دارید کون فساد درست میکنید صدرا میگه کون فساد نیست صدرا میگه لبس بعد از لبسه نه لبس بعد از خلعه اونطور نیست که قبلی از من بره جدیدی به وجود بیاد
همون قبلی همون قبلیه کامل تر یک لباس لبس جدید رو اون مشابهه میاد نه این همون تو زمان حرکت کنه نه خلق مستمر
شما
در زمان ولی در ده موجود هم معلوم هم نمیشه
این مهمه که شما بیان کنید مرادتون از این چیه مرادتون از این اینه که اون قبلیه با همون نقصش خب مسلم نمیاد این این نمیاد
اصلا از قبلیه هیچ چیزی در آن بعدی نیست غیر از اینکه آن بعدی متصل
این کنون فساد دیگه هم دیگه کنون فساد
ولی به نحو مستمر نه که شما نه تا بی نهایت هم تقسیم کنی این تقسیم پذیره مثل این امتدار
بله تقسیم پذیریش تقسیم پذیره اون حرفی نیست منتها آیا اون قبلیه این دومی این اولی است با توجه به نقصی که اولی داره این صدر
نه این نه
اما این اولی است از نظر سنخی به این معنا که اون نقص رو بردارید اینو کاملش کنید ولی هر دو یه چیزن منتها یکی ناقص بود یکی کامل شد اینو صدر میگه اینو ما میگیم این به این معنا هست ولی عین معنی این که نقصش هم حفظ کنه در مرتبه دوم، نقص مرتبه اول حفظ بشه، نه عین به اون معنی نیست.
دومی تصویر سومی میشه که
دومی عین اولی نیست.
تصویر شما دو تصویر کن، تصویر سوم اینه که این آن بعدی وجودی مشابه این ولی با یک نقص کمتر، یعنی نه نقص اینو حفظ کردیم نه عین اینو بردیم.
آخه شما همین که میگین مشابه متفاوتش میکنید. کلمه مشابه اینجا مزاحم میگه، مشابه اون باشه نه غیر از اونه، خیلی شبیه اونه،
شبیه اون نه غیر از اونه، کامل
غیر از اونه. یعنی من از اول عمرم تا آخر عمرم بی نهایت وجود داره،
بی نهایت یک امتداد دیگه، بعد چهارم میگه
خدایی در صدر
بی نهایت وجود داره، که خود صدر بی یک وجوده. اصلا میگه این ماهیت های مختلف رو این وجود واحد جمع میکنه، چون ماهیت ها دائما در حال عوض شدن هست. ماهیت اون حد وجوده، حد وجود وقتی بالاتر میره ماهیت عوض میشه، ماهیت ها رو میگه عوض میشه، این وجود واحد اون ماهیت های متعدد رو واحد میکنه. یعنی خود وجود چنان واحد است که میتونه اون ماهیت رو واحد کنه، ولی ماهیت ها مسلم عوض میشه. ماهیت حد وجوده، حد این وجود ناقص و حد وجود کامل دوتاست. ماهیت عوض شده ولی وجود یکیه، چون وجود یکیست میگیم ماهیت هم یکیست، از اول تا آخر زیده. توجه میکنید؟ وجود شما دیگه یکی بگیرید، نمیتونید دوتا بگیرید. این که میگید مشابه همه، این مشابه کار خراب میکنه. دقیقش هم نیست که من عرض میکنم، یه خورده بریم تسامح بکنیم مطلب خراب میشه. به همین جد من با شما موافقت نمی کنم، چون میبینم یه مقدار داریم تسامح میکنید. خب داشتم این عرض کردم که صورت نویه رو از اینجا کشف کردیم که این انواع مختلف اجسام میبینیم آثار مختلف دارن، چون آثار مختلف دارن باید به یه امر مختلف نسبت داده بشه. به هیولا که مشترکه نمیتونیم نسبت بدیم، به صورت جسمی که مشترکه نمیتونیم نسبت بدیم، لاجرم باید نسبت بدیم به امر خاص، و این امر خاص همون صورت نوعی است که نوع جسم رو میسازه، منوع جسم. از این طریق صورت جسمی ثابت میشه. اما عقل چطور ثابت میشه؟ عقل رو اینطوری اثبات میکنه، عقل رو اینطوری اثبات میکنه که نفوس فلکی رو میبینیم که دائما بدنه فلکی رو حرکت میدند. نفوس فلکی همون ملائکه‌ای هستن که خداوند مدبر افلاک قرارشون داده و کارها رو به مباشرت انجام میدن، یعنی خودشون مباشرت تحریکن، برخلاف عقول که اون ملائکه مجردی هستند که مباشر تحریک افلاک نیستن، اونها تحریک میکنن نفوس رو، بعد نفوس تحریک میکنن ابدان رو. بدنه فلک حرکت میکند به مباشرت نفس، ولی این نفس چطور حرکت میکنه؟ نفسم به عشق عقل حرکت میکنه. خب ما میدونیم هر محرکی متحرک هم هست. شما وقتی میخواد این سنگو حرکت بدید، دستتون رو میزنید به سنگ، بدنتون حرکت میدید تا این سنگ حرکت کنه. پس هر محرکی متحرکه، ولی بعضی محرک ها متحرک نیستند. حرکت های طبیعی این چنینه که محرکش متحرکه، ولی حرکت شوقی یا حرکت های عشقی که حالا شوقی تعبیر میکنن، حرکت های شوقی محرکش متحرک نیست. مثلا کسی عاشق شخصی میشه یا عاشق ناحیه‌ای میشه، عاشق درختی میشه، عاشق هرچی، اون معشوق چه درخت یا باغ یا انسان دیگه است یا حیوانی است که در فلان قفسه، سر جای خودش ایستاده عاشق به سمت شرکت میکنه. محرک اون معشوقه، ولی این متحرک رو به حرکت وامی دارد بدونی که خودش حرکت کنه. این نوع حرکت شوقیه. معلم در جای خودش نشسته، متعلم به شوق معلم میاد در کلاس، این حرکت شوقیه. حرکتی که محرکش حرکت نمی کند حرکتش
سلام به شما، شما دارید نیای پس ما الان میگیم
من میخواستم مثال نزنم
نزنم گفتی ما میخواستم ما به شما به شما دارید نیای ما
چون دیدم مثال اول یه خورده به عشق و شوق اینا مرتبط شد مثال دوم زنی میشه بله وقت اینا معتقدن که نفس فلکی که ملائکه های پایین ترند اون عقول عالیه رو که ملائکه بالان ملاحظه میکنن میبینن اونها بالفعل محضند و خودشون نسبت به وضعشون بالقوه‌اند میگن قوه‌مون رو تبدیل به وضع کنیم به شوق این که در بالفعل بودن شبیه عقل بشیم خودشون حرکت میدن تا این وضع بالقوه رو بالفعل کنن دوباره این وضع که بالفعل شد وضع بعدی بالقوه است اونو بالفعل میکنن دائما دارن هی بالقوه شون رو بالفعل میکنن تا شبیه بشن به عقل بنابراین حرکتشون میشه حرکت شوقی یعنی به شوق این که شبیه عقل بشن دارن حرکت میکنن این حرکت حرکت شوقی در حرکت شوقی مشتاق حرکت میکند مشتاق الی حرکت نمی کند یعنی محرک حرکت نمی کند خب از باب این که نفوس دارن حرکت میدن بدنشون رو معلوم میشه یه محرکی دارن محرکشون باید موافق خودشون باشه و متحرک نباشه چون اگه متحرک باشه تسلسل لازم میاد یه جا باید جلوی این تحرک رو بگیرن حرکت رو حرکت شوقی قرار میدن که محرک متحرک نباشه و میگن اون محرک هم عقله و بعد اینطوری میگن میگن افلاک حرکت‌های مختلف داره یکی به شرق، یکی به غرب، یکی سریع، یکی بطیعه از این جهت عقول مختلف اینا رو دارن اداره میکنن ولی همشون در این که دارن وضعشون رو از قوه به فعلیت خارج میکنن یعنی اصل حرکت رو دارن انجام میدن همشون از این جهت مشترکن پس یک محرک واحد هم دارن یه محرک واحد دارن که اصل حرکت مربوط به اونه یه محرک های متعدد هم دارن که انواع حرکت مربوط به اونهاست محرک های متعدد میشون عقول محرک واحد میشه خدا از این طریق هم خدا رو ثابت میکنند یه دلیلی بر اثبات خداوند میان از طریق حرکت هم عقول رو اثبات میکنند پس عقول به توسط حرکت تحریک نفوس و اشواق ها کلمه اشواق هم داره که عقول به توسط حرکت نفوس فلکی ثابت میشه صور نوعیه هم به توسط اختلاف آثار ثابت میشن پس نتیجه این شد که سه قسم موجود داشتیم عقول که اثباتشون کردیم نفوس و صور نوعیه که اینا رو اثبات کردیم اجسام که احتیاج به اثبات نداشتن چون میدیدیمشون منتها ایشون میفهمد ما خود اجسامو نمیتونیم ببینیم جوهر قابل رؤیت نیست لون موجوده برای اجسام رو یا ظاهر اجسام رو که سطوحه میبینیم سطوح هم نمیتونیم ببینیم لون سطوح رو میبینیم چون چشم نمیتونه سطح رو ببینه چشم فقط لون رو میبینه چشم فقط لون رو و ضاع رو میبینه این دوتا رو غیر از این دوتا رو چشم نمیتونه ببینه اگرچه گفته میشود حرکت رو دیدم ولی در واقع حرکت رو ندیدم این رنگ از اینجا منتقل شد به اونجا من از انتقال رنگ که فقط چشم من رنگ رو دید عقل من یا فهم من حکم کرد که این جسم داره حرکت میکنه مثل صدا هم گاهی از اوقات باعث میشه که ما حرکت رو کشف کنیم در حالی که ما حرکت رو نمیشنویم میبینیم مثلا پشت دیوار ایستادیم صدایی داره نزدیک میشه میفهمیم که جسم داره حرکت میکنه به سمت ما بعد دیگه صدا خیلی قوی شد بعد یواش یواش داره یواش میشه میفهمیم که جسم داره از سمت ما دور میشه حرکت رو از طریق صدا من کشف میکنم نه حرکت رو میشنوم گاهی از اوقات هم از طریق لامسه حرکتی کشف میکنه مثلا این جسم زیر دست من داره را میره من کشف میکنم که داره را میره لامسه من حرکت رو حس نمیکنه لامسه من نرمی و زبری و گرمی و سردی رو حس میکنه اون حرکت به توسط لامسه حس میشه پس بنابراین ما حرکت رو با چشم نمیبینیم با گوش نمیشنویم با لامسه لمس نمیکنیم اما در این حال به توسط باصره و سامعه و لامسه حرکت فهمیده میشه نه اینکه دیده یا شنیده یا لمس بشه. بنابراین چشم ما فقط رنگ رو میبینه، حرکت هم نمیبینه. تصاویر هم میگن حرکت رو دیدیم، جسم رو دیدیم، سطح رو دیدیم، اینا تصاویره. واقعیت اینه که ما فقط لون رو میبینیم یا مثلا نور رو میبینیم. پس این که گفته میشود دلیل بر وجود جسم دیدن جسمه، اینم تسامحه. دلیل بر وجود جسم دیدن ظاهر جسمه. همین که من ظاهر جسم میبینم میابم که جسم هست. خب پس در تقسیم گفتیم سه قسم موجود داریم. حالا میخوام بیان کنیم که این سه قسم موجود در واقع موجود هم هستن. تقسیم ما فقط فرض عقلی نیست، واقعیت خارجی هم هست. یعنی این چنین نیست که این اقسام رو در فرض داشته باشیم، بلکه هم در فرض داریم هم در خارج داریم. که این اشاره کردم تقسیم ها دو جوره، گاهی به لحاظ فرضن گاهی به لحاظ واقع. خود ایشون هم بعدم میگه، میگه این تقسیم به اعتبار عقل است، ولی وقتی میام تو خارج میبینیم بعض اقسامشو داریم بعض اقسامشو نداریم. در این تقسیم اولی که داریم میکنیم به اعتبار عقل سه قسم داشتیم، در واقع هم همون سه قسم داریم. و هذه الاقسام یقضی العقل و امکانه ها، یقضی یعنی حکم میکند، حکم میکند این اقسام رو عقل به اینکه اینها هر سه ممکنند. پس عقل حکم به امکان میکنه آیا در واقع هم وجود دارن یا نه. ایشون میگه دلیل میخوام بر اثبات وجودشون، دلیل میخوام. اما اثبات وجود ها فیحتاج الی برهان. نه اجسام معلومت الوجودن به اعانت الحس، اونا دیگه احتیاج به دلیل ندارن، حس اونها رو میابه، همین حس خودش دلیل میشه بر وجود اونها. منتها ولیسه و به نفسه محسوسن، جسم به نفسه محسوس نیست بل به ظواهرهی و به صفاته، ظاهرش محسوسه. صفاتش که عبارت از لونه و شکله و مکان داره و غیرها محسوسه. لون خب خودش محسوسه، اما شکل چی؟ شکلم به توسط لون محسوسه، مستقیم محسوس نیست. تحیز یعنی مکان خواهی یا جهت داری که من به سمتش اشاره میکنم. تحیز هر دو معنا برش هست، هم مکان میخواد هم جهت داره، قابل اشاره حسیه. اینجا ظاهران مراد همون قابلیت اشاره حسیه که من با چشم میبینم و بهش اشاره میکنم. با چشم میبینم یعنی جهتش رو میابم. اونم باز بلا واسطه نیست، اونی که بلا واسطه چشم درکش میکنه فقط لون و ذوقه، بیش از این نیست، بقیه هرچی هست با واسطه. و غیرها یعنی غیر از این اوصاف، غیر از این لون و شکل و تحیز، صفات دیگر جسم ممکنه دیده بشه، البته نه بلا واسطه بل مع واسطه. خب پس جسم رو تونستیم با حس ثابت کنیم، منطقه از این طریق که گفتیم، نه اینکه حس تعلق میگیره به خود جسم، تعلق میگیره به اوصاف جسم، اما از طریق اوصاف جسم خود جسم رو ثابت میکنیم. اما نفوس و صور، اینم یک قسم از این موجودات بود بعد اثبات بشه. فیدل علیها حرکات الاجسام و انحفاظ و تبایعها، دلالت میکند بر وجود نفوس و صور حرکات اجسام و حفظ تبایع اجسام. اینو من از خارج عرض کردم، طبیعت هر جسمی یا صورت طبیعی هر جسمی کار اصلیش حرکت دادن و سکون دادن به جسم. جسم اگر حرکت میکنه به خاطر صورت نویشه یا ساکن میشه. اون طبیعت این جسم به وسیله صورت نویه حفظ میشه. یعنی صورت نویه وقتی محفوظ موند طبیعت هم محفوظ میمونه. چه من طبیعت رو توضیح دادم، حالا طبیعت یا خودی صورت نویه است در وسائط یا ابزار صورت نوعی است در مرکبات، اینو توضیح دارم. و اما عقول فیدل علیها تحریکات و نفوس و اشراق، دلالت میکند بر این عقول تحریکات نفوس، منظور نفوس فلکیه، و اشراق نفوس یعنی اگه تعبیر رو جمع کنیم یعنی حرکت های شوقی نفوس. حرکت های شوقی نفوس دلالت میکنه در اینکه عقول وجود داره، و الا اگر عقول وجود نداشت این نفوس به شوق چی حرکت میکردن؟ محرک نفوس چی بود؟ محرک ابدان فلک نفوسه، محرک خود نفوس چی بود؟ چرا نفوس در اراده شون حرکت میکنه؟ چون میدونید نفس باید در اراده حرکت بکنه تا بتونه بدن رو در مکان یا در وضع حرکت بده. وقتی من بدنم حرکت میکنه، نفسم ابتدا در اراده حرکت میکنه. من اراده میکنم قدم اولو بردارم، بعد قدم اولو برمیدارم، دوباره اراده جدید میکنه برای قدم دوم، قدم دوم برمیدارم. اول ارادات متعدد تو نفس من میاد که این حرکت نفس منه، بعد اون وقت تو بدن منم حرکت های عینی میاد. اون حرکت های در اراده منشأ میشه برای حرکت های بدن من در عین. همچنین این بدنه فلک حرکت وضعی میکنه، چون نفس فلک داره در اراده حرکت میکنه. اول اراده میکنه که من این حرکت بکنم تا بالفعل بشم در این حرکت. دو مرتبه این حرکت که تموم شد اراده بعدی میکنه، برای این که باز وضع بعدی رو که بالقوه بوده بالفعل کنه. همینطور هی وضعها رو بالقوه میکنه با ارادات پشت سر هم. پس نفس در اراداتش حرکت میکند و بدن فلک رو به حرکت وضعی وامیدارد. همونطور که ما در اراداتمون حرکت میکنیم و بدن رو به حرکت عینی وامیداریم، اونم بدنش رو به حرکت وضعی وامیداره. پس بنابراین نفوس محرک ابدانن. خود این نفوسی که محرکن یه محرک میخوان. اون محرکن چیه؟ از کدن وقول است. اگر حرکت های مختلف رو در نظر بگیریم، خداست. اگر اصل حرکت رو در نظر بگیریم و چون خداوند، چون این حرکت ها منتهی به خدای واجب الوجود میشه دیگه، یا اینکه اینجور نگیم، بگیم چون محرک ها دیگه حرکت نمی کنن، دیگه برای این محرک ها محرکی نمی خواهیم، که اینجا محرک ها قطع میشن. برای بدن محرکی میخواستیم که نفس بود، برای نفس محرکی میخوام که عقل بود، دیگه برای عقل محرک نمی خواهیم. چرا؟ چون خودش متحرک نیست. خب تقسیم اول تموم شده، چند دقیقه وقت داریم. با این چند دقیقه نمیشه وارد تقسیم ثانی شد. تقسیم ثانی رو باید بذاریم برای جلسه بعدی ان شاء الله.